حوله از سرشانش با گردانده می شود و دمی دیگر تیغوی چاقوی زامندار می درخشد در همان ناچیزترین نور شب. زنها دور پدر که به ضرب سیلی نشانده شده روی چهارپای سپر می شوند و عردی که حوله حمام را و شمعگاه خود نگه داشته است یک بار چاقویش را بالای سر می گیرد و تیغه پهنان را در ماش چندان می فشارد تا خون از سایدش برو می ریزد و نعره می زند که این بار می کشم به خدا قسم و هجوم می برد به راه رو می رود روی اتاق و در را پشت سر خود می بندد و چراغ اتاق را هم خاموش می کند. فخیمه همچنان سر پله نشسته است بی ترس و انگار بی هیچ دغدغه‌ای و پدر دنبه سر را داده است به دیوار و نمی تواندید که در چهره او چه می گذرد. زن می داند که باید از او دور شود می شود. فرزه می داند که باید خود را از چشم او غیب کند غیب می شود. مها می داند که باید بگرید می نشیند پای دیوار و می گرید. هیچ کس دوروبر سنمار نباید باشد تا او بتواند آخرین نیروی خود را جمع کند، کلاهش را صاف کند، عصایش را به دست بگیرد و در طول هزار سال مسیر پله ها را بالا برود. او چنین می کند اما نه اکنون، می ماند آنجا. آنقدر می ماند تا دنیا خاموش شود. در خاموشی برمی خیزد، از پله ها بالا می رود. سپیده صبح می رسد به اتاقش. لباسایش را در می آورد و آویزان می کند به رخت آویز. کلاه و کراواتش را هم. در اتاق را پشت سر خود می بندد و می نشیند لب تخت و نگاه می کند به بیرون از باریکه یه لایه پرده که باز مانده است. از آن پس دیگر پایین نمی آید. یا دقیق تر آنکه گفته شود آمده شده او را هیچ کس نمی بیند و هر از گاهی مها نیلونا سر می کشد به اتاق بالا. هر ساعت از شب و روز که باشد هیچ نمی بیند پدر را در اتاق مگر همان کت و شلوار و پیراهن و کلاه و کراوات که با دقت آویخته مانده اند به رخت آویز. و باریکه لای پرده پنجره همانقدر گشوده است که پیش از این بوده و فقط این صداست که در گوش او میپیچد، این صدای زنانه: برو از این خانه، برو مهتاب، به امید هیچ زلزله ای مباش. گور پدر قیس به گور برود عشق. نه، اینجور نبود. واقع این که در آن سکوت شقاوت بار کی و چه هنگام زندگانی مثل کرم به جنبش درآمد، نرم و بی صدا. شاید نفس‌های هنوز نامنظم مرد جوان که دمر روی رخت خواب‌ها افتاده، دستی آویخته روی در میان بازوی چپ پنهان کرده بود. می‌توانست چون صدای خزیدن یک کرم درشت و نرینه به گوش رسد که روی تلی از کود با برگ‌های خشک می‌خزد و گاهی به فشار زوراب صدایش قطع و سپس وصل می‌شود. همچنین شاید می‌توانستی متوجه بشوی که گهگاه شانه‌های مرد تکان می‌خورد، چنان که انگار قطره قطره خون از نوک انگشت میانی کند میچکد روی فرش و نرم میگرید. نمیخواهد گریش آشکار بشود، یا اگر آشکار میشود بجز ازجان باجی کسی دیگر متوجه آن نشود. پس فقط ازجان بود که پشت در بسته گاهی به جوان رشید افتاده بر تل رخت و لحافا نظر میکرد و میکوشید در خاموشی محض ریخت پاشیده شده های کیف و وسایل فخیمه را جمع آوری کند و هرچه را سر جای خود بگذارد. از لنگ جوراب از یک با درآمدی فخیمه تا لنگ کتانی، کفشای پشت بلند مهمانی، یک لباس زیر حریر که وقت کندن و پرتاب کردن کیسه نایلون از آن فرو افتاده و هنوز آب ندیده بود، با خط و پرت‌های دیگر، همچنین دانه‌های آب نبات رنگارنگ که چون بسته ی آن به دیوار کوبیده شده بود همه جا پراکنده بود، دو بسته شکلات خارجی که به دندان جویدن احتیاجی نداشت و روی زبان آب می شد و می گفتند علاج ضعف و کم خونی است. همچنین تکه های شیرینی خامه‌ای که فقط چند تایی از آن ته پاکت افتاده بیخ دیوار مانده بود و بیقگش باید یک به یک جمع می شد پیش از آن که جاروبرقی به کار افتاد. و بعد خردریز های کیف دستی فخیمه که پاشیده شده بود روی کف درگاهی بین دو اتاق، چیزهایی مثل مداد چشم، آینه کوچک گرد دردار، قطعه های پودر و کرم و ماتیک و قلم مویی و چند جور لاک ناخن با یکی دو ورق قرص اعصاب و یکی دو سه کپسول و دو تا دکمه سردست طلا، شانه و برس موی سر با قطعه ریمل و مقداری سوزن تهگرد و سنجاق و سوزن نخ و یک جعبه کوچک، محتوای قیچی و سوهان ناخن و موچین و برگ های سبز هزار تومانی که وقت پاشانده شدن اول پرپر شده بودن در هوا و به تدریج هر برگ گوشه ای افتاده بود. مگر 18 برگ که انگار بر هم چسبیده شده و با نوار کمر چسبشان افتاده بود روی سر سماور که شد که خدا در آن غوغا خاموش بود. جنباجی این همه کار را یک به یک و با دقت تمام انجام می داد و هرچه را سر جای خود می نهاد. برخای سبت کاهویی را هم یکایی جمع کرد و شمرد و باز جستجو کرد. پایین و بالای هر دو اتاق، روی رف پیش بخاری، پس و پشت آینه، بیخ پایه ها و زیر کمد لباس ها و کناره های فرش ها را که به دیوار می چسبید و چند برگ اسکناس صورتی و عنابی هم آنجاها پیدا کرد. و دوباره پول ها را شمرد و رفت بگذارد سر جاشان توی کیف فخیمه. لای کیف پول که زیر دو تکه ترغان دو تا عکس بود و پشت ترخ هم یک عکس زیبا و شادمان خودش با یک عکس از جنباجی که بار چادرش به لپا و آرواره ها نگاه داشته شده بود. و آن عکس خاص را همه بچه ها با مزه وصف کرده بودند. قرینه کردن دو تا عکس مادر و دختر به نظر نکته نهفته خاصی در خود داشت که کسی جز خود فخیمه چیزی از آن دلی میافت. برای چنان سرخ و سفید و خوش چشم و ابرو که عکس نشان میداد خواسته باشد فخر بفروشد به مادر مفلوکی که روزگاری بیش از 30 سال پیش او را زایده است. اما چشم کنجکاو از چنان زاویه‌ای به دو عکس قرینه بی تفاوت نگاه نمی‌کرد. شاید با نگریستن به آن دو عکس نیت فخیمه را این گونه تعبیر می‌کرد که نمی‌خواهم به روز تو بیفتم مادر، نمی‌خواهم تن بدهم به شوهری که می‌تواند سال‌ها با زنش در قهر بماند و حتی یک کلمه با او حرف نزند، نمی‌خواهم به شکل تو باشم در 53 سالگی با یک جمعیت زاد و رود که دورش کردند. و ناگفته پیدا بود، یعنی عکس سخن می‌گفت با همه اجزای چهره خود، به خصوص با لبانی که عیان می‌سرود لذت لذت لذت، و با چشمان زیبا و هوشیارش که مینگریست به مکنت مکنت مکنت. از جنباجی دانه میوه‌های نوبرانه فصل را هم آنها که زیر تن و پاها له شده بودند جمع کرد و گذاشت کنار تا بعدن برود بشویدشان. اما با اسکناس ها نمیدانست چه کند، بگذارد توی کیف خود فخیمه، یا اگر خود فخیمه به حال خود بود بهتر از همه میدانست با آنچه دارد چه بکنم. اما حالا از جنباجی 10 تا اسکناس جدا کرد، چاقوی تیغ گشاده و خونین را از پای رخت خواب ها برداشت، تیغ را بست و گذاشت پشت آینه. سپس آرام و بی صدا 10 برگ اسکناس را خیزاند توی جیب کت اردی که نیمه آویزان مانده بود از زیر سر او. بعد از آن در را باز کرد و دخترها را ندید نشسته بر آخرین پله و فکر کرد فزه و مها زیر بال خواهرشان را گرفته و بردندش به اتاقشان. پس به فکر افتاد برود کنج حیاط، جارو دستی را بردارد بیاورد روی فرش را جاروی ملایمی بکشد. اما پیش از آن باید مانده اسکناس ها را جای امنی میگذاشت و رفت طرف کمد رخت ها. بله، دخترها نبودند، اما نه این که رفته باشند اتاق خودشان. فزه و مها خواهر را برداشته و برده بودند حمام. همچنان جامه دریده، یک پا برهنه و بی‌جوراب، یک پا پوشیده در کفش کتانی. و آن رفتن، راه رفتن فخیمه، راه برده شدن او در آخرین نگاه از چشمان شبهی که در کنج دیوار و چارپایی فلزی نشانده مانده و انگار یخ زده بود رویت شده بود. موهای سیاه شبق‌گون فخیمه که آشفته شده بود، بلوزی که از سرشان جر خورده بود و اندامی که در قلم برداشتنهایش نه فقط لنگ می زد که قیقاش هم می رفت چنان که گویی دوچار سرگیجه شده باشد. بعد از آن چشم و نگاه برد ندارد تا ببیند که فخیمه پشت در حمام دوچار بیم و گونهی واکنش شده که نمی خواهد پا بگذارد برن. پس شنیده می شود که نمی خوام بدم میاد، بد نفرت دارم. و هم از آن بیم و نفرت است که گویی ناگهان صدا را فرو می خورد، لب و دهان و صورت را با دست ها می پوشند و پهن می شود بر زمین پشت در کوچک فلزی و لابلای حق زدن هایش کلماتی جریده می شوند مثل نفرت، مثل بیزاری از همه چیز و همه کس و مثل آرزوی زاده نشده بودن، زلزله، آرزوی یک زلزله. و دریغان که چرا در طول جنگ یک موشک به این 4 دیواری نگرفته است. و سرانجامان که سرش را بالا می آورد، صورت آغشته به سرمه و پودر و کرم و اشک را پاک می کند، آب بینی را بالا می کشد و مادرش را می بیند که مقابل او ایستاده است جارو به دست و خاموش. ناگفته پیداست که حرفی ندارد و اگر داشته باشد عبارتی نیست جز آنچه در تمام طول کودکی تا بلوغ و بزرگ شدنهای فرزندانش در وضعیتهای گوناگون به تکرار از او شنیده شده. صدای غم را بلند نکنید، همسایه ها فضولند. چنانچه خودش بیش از 20 سال می گذشت که صدایش شنیده نشده بود. حالا هم جارو به دست مثل شاخه ای از مرگ ایستاده بود و بیگمان در ذهنش جز چنین عبارتی تکرار نمی شد. فزه هم که دست در بازوی خواهرش کنار او نشسته بود این اندرز را می شناخت، چون او بزرگ سال تر بود و بیش از فخیمه و مهتاب زیر پوشش آن اندرز حکم قوقا از سر گذرانیده بود. پس زن و جارو هنگامی گذر کردند از مقابل دخترها که چشمان نخودی فزه اطمینان خاموشی را به ازجان باجی داده بود. همچنین محاک خاموش نشسته بر لب کناره حوض مثل سال خوردگان، چانه بر کف دست و آرنج بر زانو و غرق در بود، این اندرز را می شناخت و می دانست که چابک باید برخیزد و سر و روی فخیمه را میان دست و بازوهای خود بگیرد و مویه هایش را خاموش کند با خوابانیدن دهان او بر ماهیچه بازوی خود. اگرچه خون جاری از بناگوش و سرشانه فخیمه هنوز خشک نشده و ممکن است او در جنون آنی پوست و گوشت لطیف بازوی او را چنان به دندانها بفشارد که جایش خون مرد شود و تکه‌ای از تن مهتاب هفته ها کبود و سیاه شده باقی بماند، از آنکه مبادا صدای جیغ‌های جنون آسای فخیمه همسایه ها را به در و بام بکشاند و آنها کنجکاو شوند که چه اتفاقی در خلوت خانواده افتاده است. حالا تکلیف آن بود که هر جور شده فخیمه را ببرند حمام و برای این کار هر تمهیدی را میبایست به کار برد. کار فردا. بیدرنگ مهتا پرید جلو، دو تا دست فخیمه را از مچ چسبید و گفت که فردا روز کاریست، مگر نباید 8 صبح سر کار باشی؟ چرا؟ و بخشی زنده شد فخیمه و نالید که هنابندان خب ببرید، اما من چشمهایم را میبندم تا نبینم در و دیوار را، من نفرت دارم. اما قدم گذاشته بود درون حمام و برده میشد طرف سکو تا نشانده شود آنجا و فزه بنا کند به درآوردن لباس‌های او که دیگر قابل پوشیدن نبودند. فزه نشست پیش پای فخیمه و بنا کرد به گشودن بند همان یک لنگ کفش کتانی که هنوز به پای او مانده بود. بعد جورابش را درآورد و لحظه خیره ماند به رنگ لاک ناخن‌های خوش ریخته پا به حسرت که نام و نوع آن پنهان داشته شده بود از او. و چون مهتاب با حولی حمام خاص فخیمه و بلوز شلوار صورتی رنگ خانه در دست پا به حمام گذاشت، فخیمه بی اختیار تکان خورد از جایش و غافلگیر چشمها را گشود و فرو بست. حالا فزه کف و پاشنه فخیمه را که به دست گرفته بود قدری بالاتر گرفت و رنگ درخشان عنابی لاک ناخن را نشان مهاداد. پرسشی در نگاه که تو دیده بودی؟ نه. و حوصله‌اش را هم نداشت. مهاما لباس و حوله را آویزان کرد به میخ. تشتی که لباس زیر عردی درون کفا بان خوابانیده شده بود را بانو که پا کنار زد به نفرت و پوشیده گفت تا مامان جونش بیاد بشوردش. و پیش از آن که به پایان ببرد عبارت مرد شوره همه چیز این خانه را ببرد، بیرون رفت از در تنگ حمام و قدم برداشت سوی طرح پدر که همچنان دست کنج دیوار بر چهار پایه فلزی نشسته بود. کلید برق حیات را رفت بزند حیات روشن شود، اما دستش نرسیده به کلید ساکن ماند. چیزی مانع روشنایی می شد که حسی بود و هیچ کس سبب آن را نمی دانست، آشکارا نمی دانست. فقط میل به تاریکی و بی‌رغبتی بود به دیدن روی یکدیگر. نیلونای بابا فکر کرد چه خوب می شد اگر سماور جوش بود و او می توانست برود با یک استکان چای برگردد پیش پدر، لبخند بزند و سینی چای قندان را بگیرد برابر او و بگوید برایتان چای آوردم آقا جون. اما نه سماور جوش بود و نه سنمار بعد از ساعت 9 شب چای می نوشید. بنابراین فکر کرد برود نزدیک، بنشیند پیش پایش و سر بگذارد روی زانوی او و لحظه‌ای بگرید مگر دل پدر را نرم کند و بعد اجازه بگیرد که بلندش کند از روی چهارپایه، زیر بازویش را بگیرد و همپایش کند تا اتاق او در طبقه بالا. مگر به مهانی لونا طعنه نمی‌زدند که عزیز شده آقا جون هستی؟ چرا؟ و بودم. پس در موقعیت های خشم و قهر هم فقط نیلونا می توانست پادرمیانی کند و یخ تلخ چیره بر قلب و چهره پدر را گرم کند. آخر او یک گربه سفید و ملوس می توانست باشد به وقتی که لازم می دید. حالا هم پای برهنه نرم و آرام رفت طرف سکنج دیوار و فکر کرد نرم و روان مثل موج ملایم حریر در نسیم زمزمه کند که آقا جون خودم، بابای گل خودم، افتخار خودم، عزیز خود خودم، بگذارین دست های بزرگ و شریف و زحمت کش را ببویم آقا جون، بگذار در این تاریکی شب که مقید دیده شدن خودم نیستم بگویم که همیشه و همه جا به تو افتخار کردم و افتخار میکنم. همه میدانند که تو پدر محترم من به عشق زحمت کشم و برای خوشبختی مردم فقیر رنج و درد زندان و شکنجه را با افتخار و سربلندی تحمل کردی. تلاش های شجاعانه و بیدری و پدر عزیز من و امثال او اگر نبود کجا و چه کسی میتوانست لایحه قانون کار به مجلس ببرد و به تصویب برساند قانون منع کار کودکان زیر 14 سال را، قانون حق بیمه و بازنشستگی و حقوق اخراجی و از کار افتادگی کارگران را. اگر جانفشانی های پدر عزیز من و رفقای از خود گذشتش نبود، پدر نبود، بود و نبود، درست مثل حرف هایی که بر زبان مهانی لونا آمده یا نیامده بود. آیا او بود که همین دمان حرف ها را به صدای بلند گفته بود یا گمان برده بود که چنان حرف هایی را با صدای رسا برای پدر خود مثل یک شعر آهنگین میخواند؟ حرف های خوب و زیبا، همچنان که آن مرد سخت گوش در همه عمرش ای بسا میخواسته اگر شده یک بار از زبان خانواده خود بشنود و نشنیده بودان چه همگان میدانستند و در او میشناختند، اما هیچ یک بار زبان نیاورده بود. حال هم بیگمان فقط در ضمیر مهامار جرفته بودند این کلمات و عبارات و او میپنداشته با صدا سخن گفته، میگوید یا خواهد گفت با پدر، نه و پدر او نبود که بشنود، بود و نبود، کلاهش بود همان جور به تکانه سیلی افتاده بر روی ابروها اما سر نبود، یقه پیراهن و کراواتش بود اما گردنش نبود، سرشانه و کمرگاه و بالهای کتر اتوش کشیدهش بود اما شانه ها و بازوها و دستهایش نبود، جلیقه دکمه شدهش بود، کمربند چرمی شلوار بود، شلوار اتو شده و نوپوشیده شدهش بود اما سینه، کمرگاه، لگن و ران و زانوهایش نبود، ساق جوراب ها، سرپاچه های شلوار، کفش های برغنداختش بود اما ساها و پاهایش نبودند، حتی عصایش به همون حالت و قواره که دست راست را افاقی نگه می داشت بود، قائم ایستاده بود نزدیک سر آستین های سفید پیراهن و آستین تیره کت. اما کجاست اگر درون لباس هایش نیست؟ تن و پیراهن، تن نیست و پیراهن هست؟ پدر؟ یک لبخند زهر شده به نظر می آید این نام در فضا و نابود می شود. در حمام گشوده می شود، دخترها بیرون می آیند. فخیمه درون حوله پالتوی صورتی رنگش می لرزد و مثل شبح ترس زده دور می شود درون راه روی تاریک. او مثل کورها راه می رود. پس فزه که به یک دست زیر بازوهایش را گرفته دستی به گرد شانه او حمایل کرده است باید مراقب بالا رفتن از پله ها باشد. می گذرد مها، مهتاب، اما او بیقرار می دود از پله ها بالا، در اتاق سینما را باز می کند، کلید برق را می زند و چشم می دراند همه سو، حتی زیر تخت چوبی، نه نیست، هیچ کس نیست، روی تراس می رود، آنجا هم نیست، برمی گردد به اتاق، می نشیند لب تخت چوبی، وحشت می کند، برمی جهد، برود کاری بکند، اما چه کاری؟ می ماند روی پاگرد، صدای ته عصا بر سنگ، تیک، 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 عصا، کلاه، کت و شلوار، جلیقه و پیراهن و کراوات، شلوار و جوراب ها و کفش ها می آیند بالا از پله ها و می روند به اتاق و آویزان می شوند به رختاویز و کفش ها جفت می شوند پای ساقه رختاویز و جوراب ها درون کفش ها، هر لنگی جوراب درون یک لنگ کفش و هیچ کس بر لب تخت چوبی نمی نشیند. پایین می روند طبقه وسط، فخیمه تب و لرز کرده و فزه باز هم پتو می اندازد رویش، فخیمه دندان هایش برهم می خورد، تیریکو تیریکو جمله‌ای بریده بریده می شود زیر برهم خوردن دندان‌ها که دکمه سردست های طلا را برای عدیدا خریده بود. و اینکه دیروز حقوق اضافه کار 6 ماه عقب افتادش را هم گرفته بوده. مها بر می گردد، پایین می رود، سر می کند توی اتاق پایین. عدی برخواسته و پاهایش آویزان است از کناره ردیف رخت خواب و سرش خم شده افتاده روی سینش. خونه کف دست انگشتانش بند آمده و از مادرش آب میوه طلب میکند و اگر نیست شیر میخوام مامان، از جون شیر. پا بیرون میگذارد از در مها و توفش را توی راه رو میافتند روی دیوار. میرود به حیاط و میایستد روبروی مردی که انگارش در سکنج دیوار یخ زده. میجهد طرف کلید برق، کلید را میزند و پیش از آن که آزارندگی تیزی نورادی بشود نعره بلند میشود که خاموش کن، خاموش کنید آن روشنایی گوه را. مها کلید را به جای خود پایین میزند و در خاموشی میماند. میماند تا شاید اتفاقی بیفتد لابد، چیزی مثل زلزله. اما نه، هیچ اتفاقی نمیفتد و چون روی پاگرد دوم مینشیند سر پله همه جا خاموش است و طرح یک عصا، یک کلاه و یک جفت کفش سیاه در ضمیرش نقش است فقط، مثل طرحی از یک طراح که نام ندارد اما دستی بسیار خوش چرخش و قوی دارد و فکر می کند اصلا نباید انتظار داشته باشد که این وقت شب دستی دکمه زنگ در خانه را بفشارد. سیگار، یک سیگار از کیف و جیب مخفی فزه، برداشتن یک نخ سیگار از لابلای آن مانتوی نخنمای مچاله شده، فقط یک نخ سیگار. بگو برایم حرف بزن، خواهش میکنم برایم حرف بزن، خاموش و باش اینجور، چیزی بگو، تو را به خدا چیزی بگو. من از سکوت تو بیشتر میترسم، قلبم تکان میخورد، خوف میکنم، حرفی بزن خواهش میکنم. میامدی و مینشستی و مینگریستی و میطلبیدی که اخم پیشانی باز کنم و برایت بگویم، حرفی، سخنی، روایتی یا حکایتی. اما من نخست میبایست خط زلال عشق را با بگیرم از گونه های سپید سیب، باز و مختی پشت انگشتان دست مردی که برای دست و انگشتان خود حرمتی خاص قائل است. بعضم پس یک پر دستمال کاغذی بگیرم جلوی دستت و بگویم خواهش میکنم بس کن، و تا آرام شوی پیشانیت را آرام ببوسم و فکر لیوانی آب خنک باشم و فنجانی چای که هرگز طعم و عطرش به نظر و حساب نمی آمد، که همه چیز مجازی بود میان دو من الا خود ما که جسمیت آن حقیقت روان بودیم، دوچار در زبانهای نگاه های خود که بر می آمدند از عمیق‌ترین عواطف وجودی آدمی و من کوتاه و سربسته می گفتم می دانم، ندیده و نشنیده می دانم برخی چیزها را، و به تأکید می گفتم می دانم و می فهممشان نیز. آرام باش، آرام. حالا غزلی بخوان، غزلی بخوان برایم، دلم برای صدایت تنگ شده است. چه دراز زمانی است که تو را ندیدم و صدایت را نشنیدم، بیش از 40 ساعت. اکنون غزلی بخوان، بیا. اما این اشک خشک مجالم نمیدهد، این اشک خشک مجالم نمیدهد، این اشک خشک. آری، مانده است پشت مرد و مکانم، چیزی چون ابرهایی در قفس پشت پرده های چشم. دیریست، دیرگاه زمانی است که نمیبارد و نمیشکند، نمیبارم و نپایان میگیرم. ابر شدم از آن ابرهای خشک آسمانهای کبیر، خشک و عبوس و عبس، نه گذر میکنم از خود و نه از این آسمان. هی، و نمیدانم خود که چشمانم به چه رنگ و حال در آمدند. برمیخیزم یا مینشینم، نمیدانم. راه میروم یا ایستادم مبهوت، یا خود نمیدانم در کدام کوی، بردن، خیابان یا پیاده رو هستم. دیگر نمیدانم، هیچ نمیدانم. میخواهم به یاد بیاورم و چه چیز را باید بیاد بیاورم، خود نمیدانم. نمیدانم. آیا هیچ کس نیست؟ چرا هست؟ مگر میتواند نباشد؟ احساس میکنم عصایی به دست دارم. این همان عصایی پایانه زندگانی پدر است که آخرین بار در اتوبوس خط ولایت جامانده بود، همان آخرین سفرش به زادگاه. اما اینجا چه میکند آن عصا؟ ساییدگی روی دستش و سرحلقه سیاه جیره نوک آن که چون بر زمین میگیرد صدای ایجاد نکند. این عصا را خود من برای پدر خریده بودم. همچنان آن کلاه دور فرنگی را. باشد، باشد که نشانه های پایان دور زندگی پدر به سراغم آمده. کسی، کسان نمی دانند که همواره چون در می مانم از اندیشیدن به بهترین یا بدترین یادها، خود به خود در اندیشه او آن حکیم امی فرو می روم و قهر می شدم در او. من نیست می شدم در او، یا او هست می شود در من، هیچ نمی دانم. پس بدیهی است که ندانند کسان که من و پیرمرد هرگز یکدیگر را تنها نمی گذاریم. مادرت چه؟ مادر؟ مادرم؟ به او، به رنج‌های او مدیونم، به بیتابی‌های او که نتوانستم تا بیاورمشان مدیونم. بیش از دین به 60 سال، به 5 ساله پایان عمر او مدیونم که در نوسان حد فاصل جنون و حسرت سپری شد، به این که نشد یگانه شود یک لحظه با این زندگانی غمبار. مدیونم. او در تنهایی و بیپناهی مرد در خانه سالمندان. چشمانم دو تکه ابر شدند، دو تکه ابر در آسمانی به فراخی کویرهای سرزمینم. گلایه می داشت که نخواهم رفت به زیارت خاکش. می دانست، پیشا پیش می دانست. اما من رفتم. شبی شبانه‌ای رفتم و به تمامی یک کتاب در گورستان ماندم. او هم بیرون آمده بود از قبر و رفته بود به زیارت خاک آن فرزندش که جوان مرگ شده بود. دیدمش که می آمد. پیاده و غبارآلود، در کفن کرباس با قرآنی که به دست داشت همیشه و لبانش که به ذکر و دعا می جنبید. حالتی که بسیار ایام دیده بودم، دو زانو بر سر سجاده‌ای که برایش خریده بودم از بازار پیوسته به حرم در مشهد. بگذار به خود بباورانم که آن سجاده را من خریده بودم. اما او، یقین دارم که آرزو داشت برایش گریه کنم. حالا هم من این آرزو را دارم. اما چه کنم؟ چه کنم که نمیتوانم؟ که سیلاب ها خشک شدند نمیبارم، هم نمیتوانم که ببارم. و این عشق خشک مجالم نمیدهد. آیا آن کودک همیشه درون من نابود شده است در من؟ آیا من فلج شده است؟ گنگ و فلج؟ چرا؟ نمیدانم. وصل نمیشدم به هیچ چیز و کس و کجا. وصل نمیشدم. باید مثل طرح یک مرد بروم سکنجه دیوار، آنجا که سطح‌های بزرگ آبی زباله‌ها را می‌گذارند گیر بیاورم و تمام قهوه‌هایی را که فنجان فنجان به خود نوشانیدم در آن رستوران ایتالیایی سرنبش یک جا بالا بیاورم. می‌روم، سکنج را پیدا می‌کنم و پشت سطح بزرگ آبی گم می‌شوم، طوری که گذرنده‌ای اگر بگذرد جز یک چمدان با یک بارانی و آن شال گردن مزاحم چیز دیگری نظرش را جلب نکند. بیرون که می آیم از پشتان سطح‌های بلند و سرپوشیده، جخ چشمانم را می گشایم و خود را پشت دیوار همان قهوه خانه می یابم و در راسته پیاده روی که راست می رسد به در خانه 555. پس من از مسیر عبور دوستم دور نشده بودم و همانجا می پیچیدم به دور خود و می پیمودم در خود راه‌های دور و نزدیک را و سخن می داشتم با خود و در خود، با هر آن کس که می بایست و نمی بایست. پس نفس عمیقی میکشم و اسازنان فاصله میگیرم از سکنج زباله دانی. آه، ای همه شعرهای هزار ساله، سراغ مرا نمیگیرید؟ چرا در آجر فرش کبود و یخواری این پیاده روی ساکت؟ یکی تن بر من ظاهر شوید، طلوع کنید یا بدرخشید تندبار و بخراشید صافی دیوارهای بلند ساختمانی را که برابر نگاه من ایستاده است و حک شوید بران تا بخوانمتان. یکی تن، فقط یک غزل، نه فقط یک بیت، اما بسته است. حافظه تاریخی هم بسته شده، مسدود. از من دوری می کنند غزل ها، مرثیه ها، رباعی ها، قصیده ها و آیه ها و گات ها. چیزی، کلامی، نه. من بیگانم، بیگانه شدم از زبان، گنگ و بلح و مبهوت. کجا بودیم؟ آری، بزن می اندیشتم که چون از درون من می رفت، یک چاه بی کبوتر در من به جا گذاشت از خود، یک چاه سرد و تاریک، همون که در اصطلاح آسان می شود به لغت و گفته می شود خلع. ستون درون من توهی خود را به جا گذاشت است و چه سرد و مبهم و تاریک است آن. تابش خورشید در ستون بلورین کجا و پژواک درد در پیچ های پر مخافت چاه؟ از مهتابی به کوچه خم می شدم و به جای همه محرومان زمین می گریم. آه، من حرام شدم. تو چه بسیار اینقدر شعر شاملو را می خوانی اخیراً این روزها؟ بله، و بعد از آن که تو خواندی برایم جزئی از شیخ اشراق و آنچنین آغاز می شد که عشق را از عشقه گرفتند و آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت و اینکه عشق هیچ آفریده را نبود، یعنی که عشق قدر آفریننده است و هیچ آفریده را نشاید. اما تو خودت این جزوه را برایم آوردی و گفتی بخوان و من خواندم. شاید هم اینطور باشد. شاید هم تو خواسته بودی مرا در بهشت بنشانی. تنه میزنی؟ گزنده تر، چون به هیزم دوزخ تبدیلم کردی، دوزخ خود و دیگرم. حالا چه کار کنم؟ حالا بمیر، چون در ذهنم تو را بارها به قصد رسانیدم. افسون بر هر چه موهبت که بخشیدی، مرا به یک جانی ذهنی هم تبدیل کردی. من روز و شبی نیست که تدبیری تازه نیندیشم در چگونه کشتن تو. رفتم، گشتم و آلات قتاله گوناگون جسته یا سفارش دادم به نیت و قتل تو. حال دریافتی که چگونه توانسته ای از انسانی که من بودم یک جنایتکار بسازی که در تمام طول و عرض زندگی واقعیش حتی یک مورچه را هم زیر پایش له نکرده است، که باور داشته مور هم جان دارد و این انسان یک بار در کودکیش پرنده ای را با فلاخن نشانه گرفته بود و یک عمر است که از بابت آن جنایت احساس گناه می کند. اما تو ای هدیه خداوندی در پندار من، چگونه چون این پتیاره‌ای در اندرون خود